نامش عبدالله بود، جوانی باهوش و موقعیت شناس. در لواسان قد کشیده بود و زادگاهش را برای پیوستن قزاق خانه ترک کرد. درجه دار شد. از آن قسم آدم ها بود که جهت وزش باد را خوب می دانست. او سختی چندانی نکشید، دشواری ندید و جان خود را بی محابا به خطر نینداخت. در ستاد خدمت می کرد و درس می آموخت. روسی یاد گرفت تا پیش رؤسای قزاق خانه جلوه کند و کرد. چم و خم بالا دستی ها را خوب یاد گرفته بود پیدا کند. هنر پاداش گرفتن هایش همین بود. به طور فتالعین جای خود را در دل وزیر و وکیل باز می کرد. بعضی وقتها یک ملاقات کوتاه هم کافی بود. به همین هنر با بزرگان شهر نشست و برخاست می کرد. با روی کار آمدن اولین حکومت سوسیالیستی در روسیه، نابسامانی گریبان نیروهای قزاق را گرفت. بر سر ادامه حیاتش میان نیروهای سیاسی اختلاف افتاد. انگلیسی ها عزم جزم کرده بودند تومار آن را در هم بپیچند، اما هنگامی که به خاطر مشکلات مالی مجبور شدند نیروهایشان را از ایران بیرون ببرند، به فوج قزاق نیازمند شدند. شاه و ملیون نیز نظر مساعد به قزاق‌ها داشتند. جدالی پنهان میان شاه و دولت و سفارت انگلیس در گرفت. همه پی خدمت گرفتن افسران قزاق بودند. فرمانده قزاق‌ها استاروسکی که تلاش می‌کرد این نیرو را حفظ کند، عبدالله را بهترین نفر برای ارتباط با دربار تشخیص داده بود. عبدالله در این رفت آمد میان فرمانده و شاه دلبری ها کرد و شاه جوان را مجذوب خود ساخت. احمدشاه به او اعتماد کرد و عنان گارد محافظ مقام سلطنت را به او سپرد. دیگر عبدالله نگرانی نداشت که اگر قزاق تعطیل شود کجا رود. ساحل امنی برای خود دست و پا کرده بود. حالا عبدالله با رتبه پرتمطراق خود مسیری ساده تر برای نزدیکی به زور و زرمندان یافته بود. عبدالله کامل مردی 40 ساله بود که قرارداد 1919 منعقد شد. چشم انگلیس ها به مال و ارتش ایران بود. انگلیس ها طرح متحد کردن ژاندارم و قزاق را در یک یونیفرم داشتند که مخالفانی داشت. انگلیس ها به شاه فشار آوردند تا فرمانده روس قزاق ها برکنار شود. شاه علارغم میل باطنیش ناچار به پذیرش شد، زیرا تهدید شده بود اگر چنین نکند انگلیس ها مساعده ماهانه دولت ایران را قطع خواهند کرد. شاه در برابر چشم های متعجب عبدالله عذر فرمانده روس قزاق ها را خواست تا شاید عبدالله درس بگیرد بنیاد هیچ منزلتی در دم و دستگاه پادشاهی پایدار نیست. عبدالله لقبی برای خود تراشیده بود. او خود را عبدالسلطان می نامید و توقعش این بود دیگران نیز چنین بخوانندش. برای این لقب حکم شاهی صادر نشده بود، اما کسی هم ایرادی بر آن نمی گرفت. عبدالسلطان صلاح خیش در آن دیده بود که فاصله ها را میان خود و پادشاه بردارد و بشود محرم راز و مونس احمدشاه. شبی که کودتای سوم اسفند با اشاره جنرال آیرونساید و به سرپرستی سید ضیاء آغاز شد، عبدالله که در جریان ماوقع بود احساس کرد شاه ترسیده و در تردید است. پس تمام توانش را به کار گرفت تا به شاه اطمینان دهد قزاق‌ها به او وفادار خواهند ماند. صدای شلیک توپ‌ها در و دیوار قصر پادشاهی را به لرزه درآورده بود. احمدشاه که رنگ از رخش رفته بود سراسیمه دنبال روزنه‌ای به سفر انگلیس بود. درباریان هر کدام به دهلیزی خزیده بودند و در این میان تنها عبدالسلطان بود که صبح زود به کاخ رفته و در اتاق کارش مشغول رتق و فتق امور بود. او اولین کسی بود که اطلاعات سرراست و دقیقی به شاه جوان داد. عبدالله رضای سوادکوهی را می شناخت و به اطلاع شاه رساند که این افسر بی سواد قزاق حقوق بگیر و مطیع خانواده فرمان فرماست و همین جهت شاه تنها تماس‌های فرمان فرما را جواب می داد و نمی دانست فرمان فرما و پسرانش نیست بیشتر از شاه نمی دانند. علی ظاهر کسی خبر از سر و سر میان رضا و سید ضیاء نداشت. با صدور فرمان نخست وزیری سید ضیاء، شاه هر روز بیشتر و بیشتر از او متنفر می شد و دنبال راهی برای سرنگونی او بود. اما از ترس انگلیس ها جرأت چنین کاری نداشت. تا روزی عبدالله را به حضور خواند و از عبدالله عیار قابل اطمینان بودن سردار سپه را جویا شد. عبدالله می دانست بازی را چگونه پیش ببرد که هر دو سمتش فایده نصیبش کند. پای بر زمین کوبید و آنچه را شاه دوست می داشت بشنود گفت: تحت امر اعلی حضرت است. عبدالسلطان به شاه پیشنهاد کرد اگر اجازه دهد سردار سپه را به قصر و دیدار شاه بیاورد. شاه پذیرفت تا عبدالسلطان روانه منزل سردار سپه شود و در خلوت ماجراهای دربار را برای او زمزمه کند. عبدالله و رضا پیمانی نانوشته بستند که عبدالله خبر دربار به رضا بدهد و رضا پشتیبان عبدالله باشد. صبح وردا سردار سپه احترام کامل به جای آورد و دست احمد شاه را بوسید تا دل شاه قرص شود که رضا رام اوست. شاه از سید ضیاء شکوه کرد تا رضا بی هیچ تردیدی بلند شود و بگوید اجازه می دهیدم این امشب اعدامش کنم. شاه جرأت اعدام سید ضیاء را نداشت، دستور داد او را از کشور بیرون کنند. ظهر همان روز سید ضیاء که خبر بدگویی های عبدالله به گوشش رسیده بود آمد تا شکایت عبدالله را به شاه بکند و از او بخواهد جلوی زبان‌درازی های رئیس گارد سلطنتیش را بگیرد. اما احمدشاه احمدشاه دیروز نبود. گفت و شنودی که بین آنها در گرفت به عصبانیت شاه انجامید. شاه به بهانه این که او بی‌ادبانه وارد شده، بدون اجازه روی مبل نشسته و بدتر از همه در حضور شخص شخیص پادشاه سیگار هم گیرانده است، دستور داد او را از قصر بیرون کنند. عبدالله آماده بود صدر اعظم را تا جلوی در همراهی کند. عبدالله اتفاقات را تلفنی برای رضا شهر داد و او را به قصر فراخواند تا احمدشاه دستور قطعی اخراج سید ضیاء را به او بدهد. قوام السلطنه که به دستور و رأی سید ضیاء در زندان بود به دستور شاه آزاد و بر کرسی نخست وزیری نشست. احمدشاه هوس سفر خارجه کرد. رضا و عبدالله او را تا مرز مشایعت کردند. هنگام خداحافظی وقتی رضاخان برای چندمین مرتبه بر دستهای شاه بوسه زد، آخرین شاه قاجار در حضور عبدالله از رضا خواست حواسش به مسائل مملکتی باشد و مراتب را به او گزارش کند. شاه از مرز گذشت بی این که بداند فرمانده گارد محافظش آرام آرام از او جدا می شود و به سردار سپه پیوند می خورد. هنگامی که شاه از سفر فرنگ بازگشت، نه سردار سپه آن آدم قبلی بود، نه عبدالله. عبدالله به حکم سردار سپه از دربار جدا شده بود و به فرماندهی تیپ سوار منصوب. به او درجه سرتیپی دادند که درجه پایین تر از امیر لشکرهای سردار سپه بود، اما عبدالله پذیرفت. او خوب می دانست برگ برنده در دست کیست. عبدالله خدمات قابل توجهی به سردار سپه کرده بود. او در ادامه نیز سردار سپه را مجذوب خود کرد تا اول درجه سرلشکری بگیرد و سپس به عنوان امیر لشکر غرب راهی تبریز شود. تبریز اما دکتر مصدق والی و حکمران بود. عبدالله گرچه دکتر مصدق را در جریان امور قرار میداد، ولی بنای عرفشنوی از او را نداشت. مصدق استعفا را بر ماندن ترجیح داد و به بهانه وکالت راهی تهران شد تا عبدالله بی مدعی بماند و عملا حکومت آذربایجان را به دست گیرد. آذربایجان که در آن سالها مدام صحنه تاخت و تاز بود و زخم جنگ را هنوز بر پیکر داشت، اینک محل حکومت عبدالله خانی قرار گرفته بود که خوب می دانست چگونه جای خود را باز کند. عبدالله با چرب زبانی مخصوص خود بازرگانان را به شوق آورده بود تا با دادن اعانات موجبات آبادانی شهر را فراهم سازند. مرزها را سامان داده بود و در پی شکافتن گردنه قافلان کوه بود تا مسیر را به مرکز آسان کند. کار مهمتر عبدالله سلوک با مردم بود. او برخلاف دیگر امیر لشکرهای رضاخان که به خشونت و تندی با مردم رفتار می کردند، حیله‌گرانه یکی که سران عشایر را به تبریز می خواند و به زبان آرام آنها را وادار به تمکین می کرد. عبدالله که لقب عبدالسلطانش را به باد فراموشی سپرده بود و با نام خانوادگی جدیدش امیر طهماسبی خوانده می شد، هر از گاهی به بهانه دادن گزارش راهی تهران می شد. این رفت آمدها عبدالله امیر طهماسبی را به یقین رسانده بود که دوران قاجاری رو به زوال است و رضاخان چون ماری خزنده آهنگ تخت و تاج پادشاهی کرده است. میانه رضا و احمدشاه شکراب شده بود. رضا خواهان صدر اعظمی بود و احمدشاه گویا می‌دانست که اگر رضا بر مسند وزیرالوزرایی بنشیند، تومار قاجاریه را در هم خواهد پیچید. باری در این سفر وقتی به دیدار احمدشاه رفت، تلاش کرد به او بقبولاند چاره‌ای جز صدور فرمان صدر اعظمی رضاخان وجود ندارد. اقبال السلطنه کیابیایی داشت. اجدادش از دوران صفویه در ماکو و اطراف آن زندگی گذرانده بودند. مرزبانی نقطه تلاقی سه کشور ایران و روسیه و عثمانی به عهده آنها و عشایر تحت فرمانشان بود. اقبال السلطنه املاکی داشت که بخشی از آن در سرزمین عثمانی، بخشی از آن نزدیکی ایروان و تکه‌ای از آن در خاک ایران قرار داشت. او با تکیه بر قدرت نظامیش که شامل حدود 5000 تفنگچی می شد، حکومتی کوچک تشکیل داده بود. او خود را ایرانی می دانست، اما تحت اوامر حکومت و دولت ایران نبود. او باج و خراج می داد تا حکومتش را تثبیت کند. در هرج و مرج جنگ جهانی اول قافیه را نباخته بود هیچ، با حفظ خط آهن ماکو به جلفا قدرت خود را محکمتر هم کرده بود. او در جریان انقلاب روسیه میزبان اشراف و سرمایه داران فراری روس بود. اقبال السلطنه در تشکیلات خود نماینده یا به تعبیری سفیر ترک و روس داشت. درآمد او از کشاورزی و دامداری حدود نیمی از بودجه کشور بود. او سلطنتی کوچک برای خود فراهم کرده بود. در املاکش قصری داشت که هیچ کدام از قصرهای سلطنتی قابل قیاس با آن نبود. گرچه عبدالله با اقبال السلطنه برو بیایی داشت، اما حالا ورق برگشته بود. اقبال السلطنه به احمدشاه نزدیک بود و رقیب دولت مرکزی به حساب می آمد. امری که رضاخان را خوش نمی آمد. امیر طهماسبی از تهران که برگشت، اقبال السلطنه را دعوت کرد و او را در باغ شازده سکونت داد و از خدمه خواست اسباب راحتی او را فراهم کنند. از دیگر سو رئیس بهداری لشکر را احضار کرد و از او خواست اقبال السلطنه را بکشد. رئیس بهداری لشکر زیر بار نرفت و تهدیدات عبدالله نیز سودی نبخشید. عبدالله رئیس بهداری را مرخص کرد، اما روز بعد او و سه پزشک دیگر را فرا خواند تا دلیل مرگ اقبال السلطنه را صورت جلسه کنند. آنها مجبور به امضا و گواهی ورقه‌ای شدند که دلیل مرگ اقبال السلطنه را نارسایی کلیه اعلام کرده بود. برای اقبال السلطنه تشییع جنازه باشکوهی برگزار کرد و خود به عنوان نماینده دولت در صف اول تشییع کنندگان حضور یافت. به درستی روشن نیست قتل اقبال السلطنه به دستور مستقیم رضاخان انجام شده یا این امر به صلاح دید عبدالله صورت گرفته تا مراتب چاکری خود را به رضا ثابت کند. به خصوص مال و اموال افسانه‌ای اقبال السلطنه که خزانه‌ای پر از جواهرات و دارایی‌ها بود توسط عبدالله امیر طهماسبی ضبط شد. این دارایی‌ها که به گفته ای عبارت از 84 بار شتر بود و شمشیر جواهر نشان نادرشاه نیز در میان آنها دیده می‌شد تقدیم رضاخان شد و بعدها به عنوان دارایی پهلوی‌ها توسط بازماندگان پهلوی در حراجی‌ها به فروش رفت. وضوح روشن بود که عبدالله متهم ردیف اول قتل اقبال السلطنه است، اما از آنجایی که اقبال السلطنه جایگاهی میان مردم نداشت این جنایت خیلی زود از خاطر مردم رفت. عبدالله که به سبب مراودات عوام فریبانش با مردم جایگاهی برای خود دست و پا کرده بود، وقتی دستور سردار سپه برای تغییر او رسید، سیل تلگرام مخالفت و اخبار تحصن سمت تهران روانه شد تا سردار سپه در تصمیم خود تجدید نظر کند. اما این ماجرا برخلاف نظر عبدالله که خیال میکرد علاقه رضا را به او بیشتر میکند، باعث شد بدگمانی سردار سپه شدت بگیرد. سردار سپه از یاد نبرده بود وقتی جنگ و جدلش با دربار شدت گرفت و برای ترساندن مجلسیان استعفا داد، سخن از این رفته بود که عبدالله امیر طهماسبی جانشینی شایسته برای رضاخان است. رضاخان در هیبت نخست وزیری کاروان و قافله را انداخت و عازم آذربایجان شد. عبدالله قافلان کوه را به پایان برده بود تا فرماندهش آن را افتتاح کند. عبدالله که آذربایجان را سر و سامانی داده بود انتظار پاداش داشت، اما سگرمه های رضاخان در هم بود. عبدالله آنچه از عهده‌اش برآمد کرد تا لبخند رضایت را روی لبهای سردار سپه ببیند. او که میخواست به رضاخان سردار سپه نشان دهد چگونه ایلات و عشایر را تحت فرمان خود درآورده است، رضاخان و همراهانش را به سمت سرحداتی برد که عشایر در آن روزگار می‌گذراندند. ناگهان رضاخان خود را در محاصره 2000 تن سوار تفنگ به دست دید. عرق سردی روی پیشانیش نشست. از ذهنش گذشت که عبدالله به شاه قاجار وفادار مانده و اینک واپس این لحظات زندگی فرا رسیده است. وهم جانش را کدر کرده بود و نمی‌دید عبدالله چه مشتاقانه منتظر یک آفرین بی‌مقدار است. گرچه آرام آرام این فضای وهم‌آلود از بین رفت و سواران تفنگ به دست ابراز چاکری کردند، اما رضاخان و امراهانش که به ناچار شب را میان این فوج به صبح رساندند پلک بر هم نگذاشتند تا سپیده صبح زد. رضاخان راضی نبود و به هر سمت میپیچید، ایرادی از عبدالله امیر طهماسبی میگرفت، ایرادهایی که پایان نداشت و هیچ معلوم نبود به کجا ختم خواهد شد. رضاخان عبدالله را با خود به تهران آورد. خود عبدالله نیز مانند نزدیکان رضاخان خیال میکرد به زدنان خواهد رفت، اما کار رضا با عبدالله تمام نشده بود.
آده بلایت آمدن همیشه کار میکنن، هزار جور فاتبی در این دیار میکنن، چون عدسی فروختن لبور و بار میکنن، چه شد نگه این تن لش مفقر شهر ترونه، از چشم و کار رو گردونه، آی گل بومه نرا بومه تازه بومه ریزه بومه.
این افسر باهوش هنوز میتوانست یکی از مؤثرترین نیروهای رضاخان باشد که راه را برای سلطنت او باز کند. رضاخان عبدالله را به معاونت وزارت جنگ منصوب کرد و سپس حکمرانی تهران را به او سپرد. عبدالله معتمد سابق و رئیس گارد محافظ احمدشاه حالا شده بود بلای جانش، به پوستین شاه افتاده بود و به هر سمت که می‌غلطید درشتی بار شاه می‌کرد. شبنامه‌ها از آستین عبدالله بیرون می‌آمد و در کوچه و بازار دست به دست می‌شد. مانده بود عبدالله جانش را از تن بیرون کشد و تقدیم رضاخان سردار سپه کند. زمین چینی و سمپاشی‌های عبدالله مجلسی را که رشته امورش در دست تیمورتاش و داور بود بران داشت تا آرام آرام زمزمه بیکفایتی پادشاه را سر دهد. عبدالله آخرین تیر ترکشش را رها کرد. این زبانباز حرفه‌ای ترتیبی داد تا جماعتی تحت عنوان مردم در مدرسه نظام تحصن کنند و خواهان جمهوری شوند. عبدالله رویای شیرینی برای خود ساخته بود. او خود را اولین نخست وزیر یا معاون رئیس جمهوری رضاخان می دید. شاید حق داشت. او همه دارایش را از اعتبار و مال به پای رضاخان ریخته بود، اما جمهوریت ورق نخورد.
عرض می کنم آقا، رک و پوزگنده بگویم، خدا رس از اهلی واهمه ندارد، کودتا کردند، بعد هم به خطب و نیرنگ بگیر و ببند، حبس و تعزیر، حکم رئیس الوزرای گرفتند، قصداغ دیروز حالا یک قوای 30,000 نفری شده.
نهم آبان 1304 مجلس در حرکتی به قول مدرس غیرقانونی آغاز حکومت موقت سردار سپه را اعلام کرد. عبدالله و رفقایش آماده بودند تا با شلیک توپ‌ها تغییر سلطنت را اعلام کنند. عبدالله که فرمانده نظامی تهران بود به همراه یزدان پناه و درگاهی روانه قصر پادشاهی شدند. عبدالله که همین چند سال پیش عبدالسلطان قاجار بود حالا در میان اندرونی قصر و در حضور خدمه به ولیعهد احمدشاه تغییر می کرد. او به ولیعهد گفت آماده ترک کشور شود. عبدالله آماده بود که پاداش سالها همراهی و همکاری با رضاخان را بگیرد. او چند ماه پس از به قدرت رسیدن رضاخان کتابی نوشت و به شرح خدماتش پرداخت که مبادا چیزی از قلم بیفتد. روز تاجگذاری عبدالله دیگرانی از خود نزدیکتر به رضاخان دید که در کالسکه پشت سر رضاخان حرکت می کردند. یکی از آنها تیمورتاش و دیگری فروغی بود. عبدالله منتظر ماند تا کابینه مخبرالسلطنه تشکیل شود، کابینه‌ای که مسئولیت‌های چاقش به تیمورتاش، داور و نصرت‌الدوله رسیده بود. عبدالله به صندلی وزارت فواید عامه تکیه زد. رضا شاه شده بود، اما عبدالله وادی آذربایجان فراموشش نشده بود. یادش مانده بود که مجلسیان او را جانشینی مناسب برای او می‌دانستند. یادش مانده بود وقتی او را از حکومت آذربایجان برداشت، تلگرام و تحسن مخالفت اتفاق افتاده بود. خیلی چیزها از عبدالله امیر طهماسبی را به یاد داشت که روح آلوده به بیماری سوءظنش را آزار می‌داد. عبدالله به سودای سرکشی عازم بروجرد و خرم‌آباد شد. سرلشکر امیر احمدی خود را زودتر از عبدالله به آنجا رسانده بود، علی‌الظاهر برای سرکشی به پست امنیه، چنان که خودش نوشته برای تحقیق و بررسی در اوضاع استان. آیا دلیل سومی برای بودن امیر احمدی در آن خطه هست؟ آیا امیر احمدی با دستور رضا شاه به آنجا نرفته؟ صدای رگبار گلوله در کوه‌پایه ها پیچید. همه آدم هایی که در رکاب عبدالله بودند کشته شدند و پیکر عبدالله با خنجر تکه تکه. باقی مانده عیاتش در مسیر انتقال به مریضخانه از تنش در آمد. لقمان و دوله عجولانه از مرکز راهی شد تا ورقه فوت عبدالله امیر طهماسبی را امضا کند. ورقه فوت عبدالله همان گونه گواهی امضا شد که گواهی فوت اقبال و سلطنه به دستور عبدالله انجام شده بود و رضا خان همان گونه به مراسم عبدالله رفت که عبدالله در مراسم اقبال و سلطنه شرکت کرده بود. عبدالله امیر طهماسبی اولین کشته مجموعه یاران رضا خان بود که در به سلطنت رسیدن او نقشی پررنگ داشتند و همگی به امضای همان پادشاه به قتل رسیدند.